نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 430 سطر 5 29 فروردین 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك، إنك حميد مجيد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. خب نسبت به کلام فخر المحققین مبنی بر این که ما اسباب شرعیه رو که در قضایای شرطیه وارد شده او رو معرف بدانیم و قائل به تعدد معرف برای سبب حقیقی باشیم، این رو مورد خدشه قرار دادن. فرمودن که کشف تصدیقی نسبت به شیء واحد معقول نیست که متعدد بوده باشه. خب تا اینجا ایشون کلام مثل مرحوم فخرالمحققین رو مورد خدشه قرار دادن، ولی تحقیقی رو ارائه میدن در صفحه 430 و در این تحقیق در صدد توجیه فرمایش مرحوم فخرالمحققین قرار می گیرند، به نحوی که اون محذوری که در ابتدای این تعلیق 269 بود ولا یعقل تعدد الکشف التصدیقی بالنسبه لا شیء واحد، اون محذور لازم نیاد. ایشون در این تحقیق چند مطلب دارن. مطلب نخست این هستش که حقیقت تعلیق، واقع تعلیق بر معرف به ما هو معرف، کاشف به ما هو کاشف، این معنا نداره. یعنی بگوییم وجود با معلق باشه بر وجود الف، اما نه به عنوان وجود واقعیش، بلکه به عنوان وجود علمیش. از این نظر که معرف هست، باز وجود علمی هم میذاره، ممکنه تعبیر لیزی باشه. از این نظر که معرف و کاشف هست، بگی واقعا اینجا تعلیقی رخ داده، خب این راه نداره. حقیقت تعلیق و واقع تعلیق بر منکشفه، اون چیزی هست که این کاشف و معرف از او کشف میکنن. وجود با معلق بر وجود اون منکشف هست. حالا معرف از او الف باشه، جیم باشه، دال باشه، هرچه که بوده باشه. پس واقع تعلیق و حقیقت تعلیق بر معرف راه نداره. این یک نکته. حالا این نکات رو میخواییم جمع کنیم تا به توجیه کلام فخرالمحققین برسیم. میفرمایند که بعد تحقیق ان حقیقت تعلیق علی المعرف و الکاشف، واقع تعلیق. حالا یه وقت تعلیق سوری هست در قضیه اتفاق افتاده، اونو کار نداریم. واقع تعلیق، حقیقت تعلیق، واقعا شیئی بر شیئی بخواد معلق باشه، معلقون علیه کاشف به محبه کاشف بوده باشه، این نه، راه نداره. این قضیه است که قیاساتها معها طرفین این قضیه. بگیم تعلیق حقیقتا بر کاشف به محبه کاشفه، پس بر خود کاشف تعلیقی نیست، برای منکشفه دیگه. و تحقیق ان حقیقت تعلیق علی المعرف و الکاشفه لا معنا لها، معنا نداره. لا معنا لها یعنی لا یقل، و این قضیه است قیاساتها معها. بل واقع تعلیق علی المنکشف، واقع تعلیق اینه که بر منکشف باشه، وجودی بر وجود دیگه معلقه، وجودی از وجودی میتونه کاشف باشه، ولی که این دیگه حقیقت تعلیق نیست. بله، وجود علمی شیئی متوقف بر وجود علمی شیئی دیگه باشه، این اشکال نداره، ولی حقیقت تعلیق، حقیقت تعلیق نه وجود عینی. وجود عینی شیئی متوقف باشه بر شیء دیگر که این معلقون علیه، این شیء دیگر خودش کاشف به ما و کاشفه، با حفظ عنوانی کاشف ان حقیقت تعلیق علی المعرف و الکاشف به ما و کاشف. اینجا عنوان دخیل هست در ترتب این محمول، یعنی لا معنا لها بر این موضوع، یعنی حقیقت تعلیق. پس و تحقیق اینه که ان حقیقت تعلیق علی المعرف و الکاشف لا معنا لها، بل واقع تعلیق علی المنکشف. اینجوره میفرمایند که وقتی فرمودن واقع تعلیق بر منکشف هست، میفرمایند که ولعله فی جمیع القرایا واحدون، این واقع تعلیق چه بسا در جمیع قضایایی که در علوم به کار گرفته میشه واحده، یعنی اصطلاح جدیدی نیست. در این قضایایی که درشون تعلیق هست گویا اصطلاح جدیدی نیست، همون واقع تعلیق اراده شده، حقیقت تعلیق اراده شده. بله لعل، شاید هم نه، یه اصطلاح جدیدی باشه. اون بحث دیگری، اون دیگه واقع تعلیق نیست، حقیقت تعلیق نیست. و لعله این واقع تعلیق فی جمعی الغذای واحد. حالا کسی در یک علمی در جایی بخواد واقع تعلیق رو یه اصطلاحی برش درست کنه و از این معنا خارجش کنه، بحث آخر. نظیرش در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 136 تعلیقه 122 نظیرش بود. مثل اونجا شیخ داره تو بحث اینکه اجازه کاشف هست یا ناقل، که شرط، مصطلح شرط یعنی چی؟ شرط یعنی آن چیزی که وجود مشروط معلق بر مشروط و منوط باشه به وجود این شرط. حالا اگر یه اصطلاحی تو شرط درست کردیم، گفتیم شرط آن چیزی است که وجود مشروط مشروط باشه، منوط باشه به لحوق این شرط. خب این از اصطلاح، خروج از اصطلاح داره مرحوم مرق اسوان اونجا، این خروج از اصطلاح هست. اینجا هم همینطور، تعلیق که در قضایا به کار میره واقعش اینه. حالا لعله که نه عوض بشه اصطلاح دیگری از این واقع تعلیق ما خارج بشیم. خب یه اصطلاحی شما جعل کردید، واقع تعلیق رو هم در واقع برش تحفظ نکردید، چه اینکه اون مثالی که تقدیم شد واقع شرط رو برش تحفظ نکردید. خب این از این یک نکته. نکته بعد این هستش که خب ما الان فرضمون تعدد قضیه است، ان بلت فتوزع ان نمت فتوزع، تعدد قضیه رو داریم. خب این قضايا خب به فعلیت میرسند، این قضايا بالاخره این ترتبشون فعلی میشه. خب از این قضايا ما ترتب رو استفاده بکنیم، جمله شرطی ترتب تالی بر مقدم رو به همراه داره و این ترتب هم فعلی میشه. بالاخره فعلیت ترتب رو داریم. فعلیت ترتب به ما میگه پس فعلیت مترتبان علی هم هست. مقتضای فعلیت ترتب فعلیت مترتبان علیه. حالا از خود تعدد قضایا آیا ما تعدد مترتبان علیه را میفهمیم یا نه؟ اون امر آخریه، از خود قضایا چیزی استفاده نمیشه. میفرمایند که و فعلیت و ترتب، نکته دیگه در این تحقیق این هست، و فعلیت و ترتب، این ترتب از کجا آوردید؟ المستفاد من الجمله، که از جمله شرطیه ترتب جزا بر شرط تالی بر مقدم استفاده شده. خب و این فعلی میشه. فعلیتش چی اقتضا داره؟ لا تقتضی الا فعلیت المترتب علی، معناش اینه که مترتبان علی، یعنی اون چیزی که به عنوان شرط در قضیه ذکر شده او فعلی میشه. تا او فعلی نشه خب ترتب هم فعلی نیست. اینجا جزا به نحوه فعلی، اون تالی به نحوه فعلی مترتب نمیشه. خب لا تعدده، فعلیت ترتب به ما نمیگه حتما اینجا عرضم به حضور شما این مترتبان علی متعدد یا واحد، کاری با این نداره. میگه این قضیه فعلی شده پس مترتبان علی فعلی. حالا مترتبان علی چی هست؟ جای خودش. پس هر جمله شرطیه به ما تعلیق و ترتبی را میگه. این یک نکته. تعلیق هم فعلیت این ترتب و تعلیق هم به ما میگه که اون مترتبان علی معلقان علی او فعلیه. اما اینکه مترتب اون مترتبان علی متعدد هست یا نه، این از خود قضایا نه. این تعدد مترتبان علی منوط به این هست که ما فرض کنیم مترتب علیه متعدد یا نه. اگر متعدد بود، اینجا عرضم به حضور شما مترتب متعدد، ترتب هم متعدده. اگر واحد بود، خب اینجا مترتب واحد، ترتب فعلی یافته هم میشه واحد. پس عرضم به حضور شما این بستگی داره ما چطور فرض کنیم. پس نکته بعدی این هست، میفرمایند که و فعلیت و ترتب المستفاد من الجمله لا تقتضی الا فعلیت المترتب علیه لا تعدده. این فعلیت مترتبان علیه رو به دنبال داره، لا تعدده، نه اینکه حتما بگیم مترتبان علیه متعدده. چرا؟ بخاطر فرض ما اینه، لأن المفروض ان تعدد المترتب که در واقع همون تعدد ترتب خواهد بود، لفرض تعدد المترتب علیه حقیقتا. آیا در واقع مترتب علیه متعدده یا متعدد نیست؟ اگه متعدد باشه، کما اینکه غیر فخر المحققین دارن، خب اینجا ترتب هم متعدد. اگر نه متعدد نباشه، چون این ترتب تعلیق گفتیم تعلیق بر منکشفه، اگر واحد باشه که فخر المحققین رحمت الله علیه داره و این شرط هایی که به ظاهر ذکر شده رو همه رو معرف میگیره، خب معرف که مترتبان علیه نیست. این حواستون باشه، این که فرمود لا تقتضی الا فعلیت المترتب علیه، این مترتب علیه اون چیه؟ همون منکشفه. اگر دو جمله شرطی همون قائل باشیم که منکشفی وجود داره، مثل مرحوم فخر المحققین که میگه کاشف و منکشفی وجود داره، اگر نه مثل مرحوم آخوند و اینها باشیم، و همون شرط مترتب علیه. لذا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه تعبیر جامعی فعلا دارن که هم رأی مرحوم آخوند رو ناظر باشه، هم رأی مرحوم فخر المحققین رو ناظر باشه. میگه مترتب علیه، میگه مترتب علیه، بالاخره ما مترتب علیه داریم. مترتب علیه، اون مترتب علیه یا همین شرطی است که ذکر شده طبق رأی آخون، یا اون منکشفی است که ذکر نشده و کاشف او ذکر شده، با توجه به این که حقیقت تعلیق علی المعرف و الکاشف لا معنا لها. پس میفرماید چرا لا یقتضی تعدد مترتب علیه؟ لان المفروض ان تعدد المترتب، این تعدد رو از کجا آوردید؟ لفرض تعدد المترتب علیه حقیقتا. که حالا اون مترتب علیه چی باشه بخوایم بحث کنیم، ببینیم حرف فخر قابل توجیه یا حرف مرحوم آخوند قابل توجیه. این از این. بعد نکته بعدی این هست که حالا آیا ما در این میان تعدد سبب رو داریم یا نه؟ اینکه فرمودید لأن المفروض ان تعدد المترتب لفرض تعدد المترتب علیه، حالا آیا ما تعدد مترتب علیه رو داریم یا نداریم؟ تعدد سبب رو داریم یا نداریم؟ مرحوم فخر المحقق میگه نداریم، مرحوم آخو میگه داریم. پس طبق کلام مرحوم فخر المحققین، وقتی ما به لحاظ اثباتی تعدد سبب رو نداریم، پس بفرمایید تعدد مسبب هم نداریم، بفرمایید تعدد مترتب رو هم نداریم، بفرمایید تعدد ترتب رو نداریم. پس فعلیت هست اما یک فعلیت، نه بیشتر. لذا اینجور داره که حالا ولذا رو این رها کنید به عنوان یک مطلب، یک جمله استطرادی و یک جمله معترضه، اونو رها کنید. میفرماید فاذا لم یکن، بریم سراغ فرض مرحوم فخرالمحققین. فاذا لم یکن فی الکلام دلیل علی تعدد السبب، اگر در کلام ما دلیلی برای تعدد سبب نداشته باشیم، خط تیره رها کنید، فلا موجب لتعدد المسبب. پس فاذا لم یکن فی الکلام، یعنی در مقام اثبات، دلیل علی تعدد سبب، یعنی تعدد مترتب، تعدد ترتب، فلا موجب لتعدد مترتبان علیه. اصخایی میکنم دلیل علی تعدد سبب یعنی تعدد مترتبان علیه. اگر ما دلیلی برای تعدد نداریم، خب تعدد مترتب هم گفتیم لفرض تعدد مترتبان علیه هست. حالا که مترتبان علیه متعدد نیست، خب فلا موجب لتعدد المسبب. چرا مسبب یعنی مترتب یعنی ترتب او متعدد باشه؟ نخیر. این از این. خب حالا چرا میگید در کلام در مقام اثبات ما دلیل بر تعدد نداریم؟ ما که به ظاهر ازا بولتا و ازا نمتا رو داریم، این بولتا این نمتا رو داریم، چرا میگید متعدد نیست؟ لفرزه، این فرض ها از مرحوم فخر هست، لفرزه کونل مذکور به عنوان شرط معرفن، چرا که فرض کردیم که آن چیزی که به عنوان شرط، به ظاهر به عنوان شرط هست، او معرفه. چرا معرفه؟ لکونهی من لوازم سبب الحکم، در واقع از لوازم سبب حکم هست حقیقتا. در واقع اگرچه به لحاظ عنوانی خودش سبب حکم ذکر شده، این بولتا، و کسی خیال کنه که خود بول، حدوث بول سبب هست، در حالی که نه، این حدوث بول از لوازم سبب هست. و فرض یعنی لفرض امکان تعدد لوازم لمرزوم واحد. اینجا یه قضیه دیگری رو هم مرحوم فخرالمحققین باید داشته باشه که بله، می شود ملزوم واحد باشد و لوازم او که معرفات اویند متعدد بوده باشه. و فرض امکان تعدد لوازم، اگر اینجوری شد فلا موجب لتعدد المسبب. اینجا دیگه حالا فعلا بحث رو نبرده رو تعدد معرف، تعدد لوازم. گفت این معرف لازم حکم هست، لازم هم متعدده، لازم هم متعدده، اینشون داره. خب در این میان ایشون وقتی فرمودن که لأن المفروض أن تعدد المترتب لفرض تعدد المترتب علی، حقیقتا اینجا یک شاهدی دارن برای این مطلب. میفرماین که چون مفروض اینه که تعدد مترتب به خاطر تعدد مترتبان علی هست، خب اگر در جایی ما سبب متعدد نداشته باشیم، این قائل آیا اشکالی داره؟ و نسبت به عدم تعدد بس، عدم تعدد مترتب نه، اینجا که دیگه مشخصه. پس مفروض بین متخاصمین، چه اونهایی که علل شرعی رو معرفات میگیرن، چه اونهایی که عدل شرعی رو مؤثرات میگیرن، این هست که تعدد مترتب به خاطر تعدد مترتبان علیه. فقط قائلین به تعریف اونها میگن ما وحدت مترتب علیه رو داریم، پس وحدت مترتب رو داریم. قائلین به تأثیر میگن نه، ما تعدد مترتب علیه رو داریم، پس تعدد مترتب رو مثلا داریم و اینجور. و لذا زا اسم اشاره به همین نزدیک که چون لأن المفروض ان تعدد مترتب لفرض تعدد لم یستشکل هذا القائل مثل مرحوم فخر فی عدم تعدد البحث، یعنی در وحدت مترتب در کجا یعنی بحثی نداره. اذا لم یکن هناک سبب متعدد، وقتی که ما سبب متعدد رو نداریم، خب این قائل، من خیال میکنم حاضر قائل رو به مثل مرحوم آخوند بزنیم که قائل به تعدد هست، کسی که در مسئله عدم تداخل تعریف رو قبول نداره، قائل به تعدد میخواد بشه، رو مبنای تعدد داره بحث میکنه، این شخص در جایی که سبب متعدد نیست، اصلا سببی نیست اونجا ذکر نشده، خب اشکالی نداره در عدم تعدد بعث، فی عدم تعدد بعث، یعنی عدم تعدد مترتب، بعث همون مترتبه دیگه. اذا لم یکن هناک سبب متعدد، اینجور. خب این از این مطلب. این هم نکته بعدی در رابطه با تحقیق، هنوز تحقیق تمام نشده، عرض کردم این تحقیق در صدد بیان توجیهی برای فرمایش مرحوم فخرال محققین رحمت الله علیه است. خب این از این. لا یقام مستشکل میاد اشکال میکنه، انشاءالله در بحث آینده به او پرداخته خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.